بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا صلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. توضیح تکمیلی درباره تعارض دو دسته از روایات و جمع بین آن دو دسته. گفته شد که درباره ازاله نجاست از محل سجود اقوال فقها به دو دسته تقسیم شد: یک، مشهور بلکه اجماع این است که فقط ازاله نجاست از موضع سجود واجب است. دسته دوم یا گروه دوم این شد که ازاله نجاست از تمامی فضایی که مصلی برای سجده استفاده می کند واجب است، که گفتیم قولی به ازاله نجاست از مواضع سب بر می گردد به قول به ازاله نجاست از تمام مکان، چون ازاله از مواضع سب به طور طبیعی تطهیر کل اون مکان را می طلبد. این دو دسته از اقوال گفته شد. بعد رسیدیم به نصوص. نصوص هم دو دسته بود. گفتیم از مواردی است که تعارض شدید و یک رویاروی مستحکمی بین روایات صورت می‌گیرد. این دو دسته از روایات به طور کلی در دو باب هست: یک، باب 29 از ابواب نجاسات. این دسته از روایات به طور کل دلالت دارند بر ازاله نجاست از تمام مکان مصلی. باب شماره 30 از همین ابواب که دلالت دارن به طور عمده بر عدم وجود ازاله نجاست از تمام مکان. این دو تا باب است و روایات هم گفتیم که موثقه داریم، صحیحه داریم، متعدد در هر طرف قضیه که شرحشو دیروز دادیم. در انتهای این شرح جمعی را بعضی از فقها اعلام کرده اند که باید به اون جمع کردن توجه کنیم. یک، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک، مستمسک القروت الوسقات، جلد 1 صفحه 491. بعد از که دو دسته از روایات رو ذکر میکنن میفرماین که این عبارتشون اینه: فیتعین الحمل علی الکراهت او علی خصوص موضع السجود بقرینه الاجماع. فرماید روایات که دو دست شد، روایات دال بر ازاله، وجوب ازاله، روایات دال بر عدم وجوب ازاله، ما یکی از دو راه را باید انتخاب کنیم تا جمعی در بین این دو دست از روایات صورت بگیرد، یا بگیم که روایات دال بر ازاله نجاست حمل بر کراهت بشود، یعنی اگر موضع سجود یا موضع صلات، مکان صلات به طور فراگیر بدون موضع سجود متنجس باشد مکروه حمله بر کراهت بکنیم، و یا اینکه وجه دوم را در نظر بگیریم و آن این است که بگیم روایاتی که دلالت دارند بر ازاله اختصاص دارد به وجوب ازاله از موضع سجود، و روایاتی که دلالت دارند بر عدم وجوب ازاله ما بقی موضع سجود را پوشش میدن، یعنی آنچه غیر از موضع سجود هست ازاله نجاست از آن مواضع واجب نیست. دومی را یک قرینه جمع براش ذکر میکنن، اولی را بدون قرینه جمع اکتفا میکنن. دومی چه بود؟ دومی حمل شود وجوب ازاله بر موضع سجود، میگن به قرینه اجماع. اجماع داریم که ازاله از تمامی مکان مصلی، ازاله نجاست از تمام مکان مصلی واجب نیست. به قرینه اجماع وجوب ازاله را اختصاص میدیم به موضع سجود. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 246 تا 247 درباره جمع شرح و بسط قابل توجهی دارد با تعابیر بسیار جالب و متین، جمع بین این دو دست از روایات رو اعلام میکند که ما حاصل فرمایش سید الاستاد همان می شود که سید الحکیم فرمود که یا حمل بر کراهت بکنیم و یا حمل بر خصوص موضع سجود، منتها عبارت طولانی با بافت اصولی مفصل تریم. شما اگر اونجا خواستید وقت نکردید، مستمسک یه دونه خصوصیت دارد، خصوصیت یه دونه مستمسک یه خصوصیت دارد و یه خصوصیت تقریرات سید الاستاد دارد. خصوصیتی که مستمسک دارد بسیار مختصر و کوتاه مطلب رو بیان میکنه، خصوصیتی که تنقیح و تقریرات سید الاستاد دارد واضح بیان میکنه، منطقه حسن. پس چه شد؟ یادتون نرد آقای آخری دیر آمدید که جمع بین دو دست از روایات که سید الاستاد تفصیل داد، اختصارش سید الحکیم در کمتر از یک خط تقریبا، یا یک خط که فیتعین الحمل على الكراهة او على خصوص موضع السجود بقرينة الاجماع. وجه دومش قرینه بر جمع دارد، وجه اولش قرینه بر جمع هم ندارد. این کل تحقیقات صاحب نظران و فقهای که این مسئله رو تحقیق کرده اند برای شما افاضل. اما تحقیق این است که گفتیم در جمع اولا یک مسیری داریم، جمع کار بعدی است، اولا دلالت ها را ببینیم، اعتبارات را ببینیم، بعد بریم به طرف جمع. جمع این که اینجا گفته شده است با عرض ادب و احترام وجه و اساسی ندارد. چرا؟ برای این که اولا وجه اول که حمل بر کراهت بود قرینه میخواد، قرینه در کار نیست. قرینه اگر نبود به اصطلاح شما جمع میشه جمعه جمعه تبرعی. جمعه تبرعی یعنی جمعه که بدون پشتوانه است. این اولا. و ثانیا حمل بر کراهت یک مشکل اساسی دارد، مشکل اساسی فقهی است و اون اینه که مسائل واجب و حرام و عبادات اگر اون اعمالی که متعلق عبادات هست اگر اتصاف به وصف کراهت پیدا کند قابلیت عبادت رو ندارد. این یه نکته دقیقی سیاده بار ندارد. بله، اعمالی که متعلق عبادات و متعلق وجوب و حرمت و اینا اگر وصف کراهت پیدا کند که مکروه بشود قابلیت عبادت رو از دست میدهد. چرا؟ چون عبادت ذاتش محبوبیت است، کراهت یک نوع مبغوضیت است. محبوبیت مبغوضیت رو بر نمیتابد، محبوبیت مبغوضیت رو قبول نمی کند. یک توجیه که شما سیدان العجل اعلام کردید، فقها آمده اند یه توجیه کردن
اهل سماع.
احسن، ماشاءالله. کراهت از معناش بیرون بردن، گفتن کراهت به معنای خودش نیست در عبادات. اگر به معنای خودش باشد عبادت رو از حالت عبادی بیرون میکند، چون عبادت یعنی مطلوبیت و محبوبیت، کراهت یعنی حد اقل مبغوضیت دیگه. چیکار کردن؟ همین که آقای دکتر فهمی فرمودن که چه توجیه کردن که شما دیروز گفتید منظور از کراهت در عبادات اقل و ثوابن است، نه کراهت به معنای اصلی که یک قسم از اقسام خمسه تکلیفی است. این حرفم خودش بازم بله توجیه میخواد تو فرار از بمبسته. چرا به معنای اقل و ثوابن بگیم؟ گفتن. چرا گفتن؟ چون گیر کرده ان. دلیل چیز دلیلی نیست. بنابراین در بحث تحقیقی کسی بگد که کراهت به معنای اقل و ثوابن هست، اولا استعمال در غیر معنای موضوع آن است. و ثانیاً دلیل میخواد. دلیل نداریم، دلیل نداریم. بنابراین حمل بر کراهت ممکن نیست، چون کراهت با همون خصوصیتی که برای شما گفتم قابل توجیه نیست. این اولا. و ثانیا حمل بر موضع سجود، نصوص رو که حمل کنیم اختصاص بدیم فقط به موضع سجود که سؤال شد است، لا یصلی فی المکان القذر، حمل کنید یصلی را به سجود. این چی میگن؟ میگن حمل مستحجن. یه چیز خلاف ظاهره، اجازه بدید، یه چیز خلاف نصه، یه چیز خلاف ظاهره، یه چیزی حمل بر اساس یک احتمال ضعیفه، حمل بر محملی که احتمال ضعیف است بهش میگیم حمل مستحجن. حمل مستحجن در کلام آدم عادی قابل قبول نیست، قبیحه، و در کلام معصوم و نصوص میشود محال. بنابراین جمعی که گفته شده است با عرض ادب و احترام به محضر اون دو تا فقیه بزرگوار، سید الحکیم و سید الاستاد، به هیچ وجه قابل التزام نیست، جمع به بار ننشست. اما
این که فرمودید که با کراهت سازگاری نیست، عبادت در جایسته اون شرط شرط روکی باشه، مثل میلت. اما مسائل عارضی مثل مکان و لباس اینا مسائل عارضی هستن، به اون پیکره اصلی آسیبی نمیزنن که با کراهت سازگار نباشه.
بله، به حضور شما بگم عزیز ما، هر جایی که عمل متعلق عبادت بشود، هر جایی، هر فعلی، هر کاری، جوارحی، جوانی که متعلق عبادت بشود، یعنی متعلق حکم شرعی، عنوان عبادت به خودش بگیرد، متعلق حکم شرعی که شد عنوان عبادت بهش میگیرد، هر چیزی که عنوان عبادت به خودش بگیرد جلوس عنوان عبادت گرفته، اینو عنوان عبادت، مطلوبیت و محبوبیت از ذاتیات عبادت است. یادمان نرفت، محبوبیت و مطلوبیت از ذاتیات عبادت است. این ذاتی رو شما بیارید یه چیز ضدش رو بیارید، مبغوض، کراهت مبغوض وجدانی است. بنابراین قابل جمع، جمع به بار ننشست. جمع که به بار ننشست، یادمان نرفت ابن قولوایتون و ابن بابایتون بعد از درس، چون چند بار گفته بود مثل که یاداشت و گاهی فراموش می شود حضرت عالی یا چی می شود، این بار مجبور شدم بنویسم براتون بگم که دیگه این بار دیگه
چند بار نوشتی این فراموش شما را کاملا زمین هست چون
که روی تحبیم نشته بود تحبیم مورد برنگی. نه نه، شما خب الان بر رفت جعفر ابن محمد ابن موسی ابن قولوی صاحب کامل زیارت، کامل زیارت، این قبرش در کاظمه، درسته؟ محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی قبرش اینجاست، پس این میشه پدر دیگه، تمام. و بعد با اون یکی قاطی میکنید، قاطی میشوند، من قاطی بخونم، محمد ابن علی ابن الحسین ابن باوری صاحب من لایحضور ری هست، علی ابن الحسین ابن باوری پدرش اینجاست، این شیخان اینجاست که آنها کامل کنم. قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر حمیری است به نام سید حمیری. این طلب سومتان. طلب چهارم، موسی ابن عبدالله نخعی راوی زیارت جامعه کبیره است از امام. طلبتان پس دیگه دوباره اگر شاباز هم اشکال کردید دیگه نوار به صفت باشه که بگیم حق به طرف کدوم آمان هست. ما به اصطلاح درگیری ما با آقای دکتر فهیمی که پایه نیست. حالا شما اگه اجازه بدید درس خیلی حساس
در باید اجازه باید چون بودید من این سوال بودید هر کدو که هم مارد نموسا باشه این مسئله هم مسئله یا نه
لا عمار ابن موسا فقط ثباتی
خشب دیگر که هم این راحت که در عبادات هست مثلا میگن اختلاف کردن مثلا حاضر در مصابه من راحت داده هم این ثبابه
اونو یادتون احسن تو اون یه جمع دیگری دارد اونجا را گفتن کراهت نیست اون مورد رو گفتن کراهت نیست و الا امکان ندارد بلکه اقل و ثوابه ما تسامحاً کراهتی نیست اونجا درست نبست اقل و ثوابه اسم کراهت بردن تسامح است. خب خستگی رفت شد اگه بنا باشه صحبت اجازه بدید ما دوباره با شما جلسه داریم اجازه بدید که بس ادامه پیدا کنم با عرض احترام به محضر جناب آقای رضایی عظمنا ذله در تعارض گفتین جمع به بار ننشست جمع که به بار ننشست از این دو تا فقیه بزرگوار ما وارد وادی بشویم در ورود به این دو دسته این نکته یادمون نرمد باب 29 از ابواب نجاسات عمدتاً روایات دال بر وجوب ازاله از کل مکان و روایات باب 30 به طور عمده دال بر عدم وجوب این حرف رو که زدیم دیروز شرح مفصل دادیم که این روایات دال بر عدم وجوب ازاله دلالتشان کامل نیست اون تا آخر بحث بود بحثم خیلی حساسه از خدا توفیق داد یک حرکت خلاف مشهور میخواد صورت بگیرد از آدم ضعیف مثل حقیر لذا به دل متن روایات یک دقتی بکنیم روایات باب 30 گفته شده بود روایت اول صحیحه علی ابن جعفر درباره بیت و دار متنجس شده است لا تصیبهما الشمس و یغتسل فیهما من الجنابه ایصلا فیهما اذا جفا قال نعم این یک روایت رو دلالت کرد بر چه عدم وجوب ازال جواب این روایت رو داریم که این روایت که این حکم رو اعلام فرموده اند با یک نگاه مختصری میبینیم که دلالتش بر عدم وجوب ازال از مکان مصلی کامل نیست چرا؟ چون در روایت آمده که در بیت و در دار نجاستی واقع شده معلوم نیست مکان مصلی در اون موضع خاص نجاست بوده حرف دیروز شما رو اضافه کنید جایی که شک دارید هم اصالت و طهارت جاری میکنید دلالت این کامل نبود پس این که ما عارضه نمی کند قیترین اینه بقیهش راحت تر روایت بعدی بازم از صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام هست از اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام سألته عن البواری یبل قصبها بما ان قدر ایصلا علی قال اذا یبست فلا بأس و رواه الحمیری حمیری که بگید در قرب الاسناد همون یادم کتابش نگفتم قرب الاسناد از اعتبار بالایی برخورد این روایت گفت میفرماید که از بوریاهایی که قصبش، قصب اون چوبه اصلی نی که در زمان قدیم نیزه دارها نیزه میگرفتن برای خودشان در جنگهای قدیم، اون قصب اصلی نی، اون بدنه اصلی، عمود اصلی اون نی میشد قصب نی. قصب یوبلو به ما انقذر، بر اساس تناسب اون قصب ریشش به آب آلوده وصل میشد، از آب آلوده تغذیه بکنه. بنابراین سوال از اینه که یک قصبی که در آب آلوده غرس شده و رشد کرده، این حکمش چیه؟ امام فرمود که اگر خشک بشود اشکالی ندارد. اگر یادمان هست در تنجیس رویدنی ها و علف هایی که از فاضلاب تغذیه می شود بحث کردیم کامل که این آب میرد تا بدنه، اما اگه خشک بشود تا بیرون نیامده حکم ندارد، در داخل خشک بشود هم حکم ندارد، اگر رطوبتش بیرون بیاد طبق علم همون نجاست ماء قذر. برای این
خیس بشه
بله نجس نیست دیگه، تاش
سبزی خوردن،
بله
سبزی خوردن یه خیسه دیگه، آب داره دیگه.
سبزی خوردن پارسال باید سوالش جواب بده. سبزی خوردن گفتم مجبورم آنو توضیح بدم. سبزی خوردن مثل ترهی که آبش هم خیلی مهمه، اگر ببینیم از آب نجس مستقیما تغذیه کرد و گفتیم از لحاظ اینا خلاف مشهور بود، ولی خب خلاف مشهور باشه، اگه مطابق احتیاط باشه ما وحشتی نداریم، خلاف مشهور ولی مطابق احتیاط، گفتیم اگر مستقیما تغذیه بکند اصالت و طهاره و عدم دلیل بر نجاست این روستنی مخصوص دلیل خاص نداره، اینا کار نمی کنه. چرا کار نمی کنه؟ استحالا چرا؟ چون علم داریم، علم به وجود اون ما نجس از نظر تجربیات بسیار ساده ملموسه. علم وجدانی اجازه به اصالت و طهاره نمیداد، اجازه به شک و تردید هم نمیداد. علمن همون آب نجس منتقل شده بدون اینکه استحاله شده باشد و بدون اینکه هیچ مشکلی پیش آمده باشد، اجتناب هم مطابق احتیاط هم هست. اینجا دیگه دوباره نریم که بس سال برانگیزه که از اصل مطلب پرد میشیم که جای خیلی حساسیه. بنابراین این حدیث هم دلالتش کامل نبود، شکر خدا از مشکل اصلی آزاد شدید. روایات بعدی دلالتش خیلی سطحش پایین تره. روایت سوم، سألت و ان شاسکونه، اونا رو میگم اجازه بدید خدا خیرتان بده، ما یک دست پر آمدیم فقط اجازه بدید. روایت سوم صحیحه زراره بود از امام باقر که گفت سألته عن الشازکون یکون علیها الجناب ایصلا علیه فی المحمل. در این روایت میبینیم که مورد فقط محمله، در محمل لا یجوز یک نوع از ضرورت عف خورده، به طور آزاد نیست. و همینطور تا رسیدیم به روایت هفتم، روایت هفتم هم باز هم صحیحه مصعب علی ابن جعفر بود، در اونجا آمده بود که نداوت از خمر در زمین هست ایو صلافی قال ان اصاب مکانا غیره فلیسلفی. پس حکم اولی رو داد. حکم اولی چیه؟ شما میخواستید به نفعتون استفاده کنید، به ضررتون شد. روایت هفت آوردید که دلالت کند بر عدم وجوب ازاله، این دلالت دارد بر وجوب ازاله، چون دو تا حکم بیان کرد، اولی و ثانوی. فرمود این اصا و مکانا غیره فلیسلفی. این حکم اولیست که اگر امکان دارد در مکان پاک نماز بخونید، و این لم یوسف اگر مکان پاک ندارد میشد عنوان ثانوی ضرورت. پس در حقیقت این که به نفع شما اعلام شده بود به ضرر تموم شد. دسته و گروه روایات دال بر عدم وجوب ازاله از مکان مصلی دلالتش کامل نیست.
روایت محمد رو توجیه از اتاری قابله خیلی محکم هست به خاطر اینکه خب ضرورت نمیخواد دیگه توی محمد، توی محمد کجابه نماز خوندنش یه بحثه، اما اینکه تبارد خود محل یه بحث دیگه هست. میتونم جبی که مجبوری در بارد به حرکت بکنه مجبوری است به واسه نجسی و پشمت استفاده.
ایوسلا علیها فی المحمل، یه دونه پارچه ای هست مثل مثلا گلین کوچیک اینا شاسکونه دیگه، اونو داخل کجاوه گذاشت و بعد سوار بر اون مرکب شطور مسافرت، جای برای ایستادن و توقف هم نیست، اون فرش احتیاط داره. الان اینم در حال سفره، میتونه در حال مسافرت داخل محمل، ببینید میگه لا بأس، کجا شما در محملید، حکم باید در حال عادی بیان بشه. حال محمل حال ثانوی است.
الان اگه بنده از اتوبوس سوار کنم توی هواپیما در حال حرکت خود واسه نجس نماز بخونم شما تجویز میکنید؟
روی اگر هیچ چاره‌ای نداشته باشی بله، اگر وقت نداشته باشی مکان نجس باشه بله بخونید، ترک نکنید نماز بله. این مطلب تمام. دلالت آقای صندلی، ولی لباس که نمیگه، صندلی میگه برای رو صندلی نجس، در هواپیما وقت ندارید نماز رو باید بخونه.
یه دفعه در مورد یوگا مثلا اینا این سبزی خوردن
دوزی همین رفتم به سبزی، حواس آقای زندی رفت جای دی بله 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 دلالتش کامل است. چرا تا شرحشو از آقای واخری بگیرید، ایشان میگه بله، چون میگه بله من به ایشان اعتماد دارم، به حضورش حساسیتم رو اینه که ما از من حساسیتم اینه که از این بدنه اینجا خیلی چیز نبود هموار عبور کنیم، جای خوبتری داریم. بنابراین از ما باب 30 آمدیم بیرون، در باب 29 که می رسیم که روایات دال بر وجوب ازاله دارد، اینها روایاتی است که اصلا دلالت با تمام قاطعیت. دو تا روایات از باب نمونه بگم. روایت اول صحیحه زرار است، اون هم شیخ صدوق نقل می کند، همین باب 29 روایت شماره 1، باب 29 از ابواب نجاسات، وسائل جلد 2، از امام باقر اذا سؤال شد عن البول یکون علی السطح او فی المکان الذی یصلا فیه غیر از فرش، دیدید چقدر لحن فرق میکنه، عن المکان الذی یصلا فیه دیگه جای شک نیست، خود جا نماز. فقال اذا جففت الشمس فصل علی فهو طاهر. مفهومش از چه میگه؟ اگر به وسیله شمس تجفیف نشده نماز جایز نیست. دلالت کامل کامل. مفهوم شرط رو هم گفتم در اصول محل اختلافه، در فقه اختلافی در مفهوم شرط وجود نداره. روایت چهارم این باب هم بگم، این دیگه بعد این روایت با مفهوم شرط بود. روایت چهارم شرح میداد، تفصیل میداد. روایت چهارم هم موثقه عمار ابن موسی ساباتی از امام صادق علیه السلام سئل عن الموضع القدر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس ولکنه قد یبس الموضع القدر. چقدر سؤال قشنگ، شرح موضعی که آلوده از خود موضع و به اون موضع خورشید نتابیده تا خشکش بکنه، ولیکن خودش خشک شده کامل. اینه بیش بگم تفصیل استفسال. یا بوسل موضع القذر قال لا یسلا علیه به این صراحت. اینو که میگه حدیث طولانی است، 5-6 خط، قسمت آخرش مطلب رو تأکید میکند. میفرماید که ما یوسی بزالکل، بله میفرماید که و این اصابت خوشمس ولم یبسل موضع القذر و کان رطبا فلا یجوز الصلاة حتی یبس و این کان رجل رطبا و جبهت رطبا او غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القدر فلا تصل على ذلك الموضع حتی ییبس و ان کان غیر الشمس اصابه حتی ییبس فانه لا یجوز ذلک. شرح داد، تفصیل میداد، جایی برای توجیه ندارید. فقط بعد از شرح و تفصیل ببینید نکته یادمون نرد. همیشه حمل یا توجیه کجاست؟ جایی که اطلاقه، جایی که عمومه، جایی که بیان تفصیل و شرح داده نشده و جایی که شرح داده شده گفته اینی که آلوده شد اگر با تابش خورشید خشک بشود میتونید نماز بخونید، اگر خودش خشک بشود بدون تابش خورشید نمیتونید نماز بخونید. شرح تفصیل، تفصیل آبی از هم بر معنای خلافه، معلوم شد؟ بنابراین روایات دال بر وجوب ازاله دارای شرح و تفصیلی آبی از توجیه و روایات دال بر عدم وجوب ازاله دلالتش کامل نیست، پس اصلا تعارضی نیست. تعارضی که در کار نبود اجمالا بگم برای شما، حکمی که گفته شده است که فقط وجوب ازاله اختصاص دارد به موضع سجود و گفته می شود که اجماعی است، چه فهمیدیم؟ اجماع نیست. سید مرتضی فقیه حلبی، فخر المحققی و علامه به قولی و شهید هم ایماعن میگن واجب است ازاله، برای مخالفت اجماع یه مخالفت مثل فقر المحققین و ابی صلاح حلالی کافیست دیگه. اون هم از قدما، این هم از متأخرین. سید هم که دیدید مقام عظمتش، پس اجماع هم که نیست. تعارض هم که اصلا صورت نگرفت، پس چه موند؟ حکم به وجوب ازاله با یک دست از روایات دال بر وجوب ازاله با اون تصریح و قاطعیت، روایات دال بر عدم وجوب ازاله دلالتشان هم کامل نشد. تا اینجا پس حکم به وجوب ازاله نجاست از مکان مصلی می شود خلاف مشهور، اما مطابق با احتیاط. جایی که مطابق با احتیاط باشد در خلاف مشهور هم باشد ضرری ندارد، مضافا بر اینکه با اون پشتوانه محکم. در اینجا شکر خدا با اضافه این شرحی که داده شد مطالب و نکات دیگری داریم از قبیل مؤیدات که حکم به ازاله را محکمتر میکند. یکیش همون بود که آقای ترابی اشاره کرد که روایات دال بر عدم وجوب ازاله موافق با مذهب ابو حنیفه است. ابو حنیفه کتاب مغنی جلد یک صفحه 64 میگوید فقط موضع سجود و موضع قدم. شرحش انشاءالله برای فردا با یک دسته از مؤیدات برای سلامتی آن زمان سلامت خواهد.